ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوید که در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن میشنوید، همچنان درباره تعیین وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا. در خبرهای جهان خواهید شنید که حداقل 8 تندرو در اثر حملات جداگانه طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند و یک محکمه در آستانه مرکز قزاقستان رئیس سابق کمیته گمرکات آن کشور را به 10 سال حبس محکوم کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم، اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه افغانستان برادر معاون دوم ریاست جمهوری را در غصب زمینهای دولتی در نقاط مختلف شهر کابل دخیل دانست و دو پلیس در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه افغانستان برادر معاون دوم ریاست جمهوری را در غصب 1503 جریب زمین دولتی در نقاط مختلف شهر کابل دخیل دانست. زلمه زابولی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این شخص به حمایت محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری دست به این کار زده و بیشتر این زمین های دولتی را شهرک ساخته است.
60 جریب زمین ملکیت شرعی وزارت دفاع است. وقتی که خود زور خلیلی صاحب نباشه، جنابی اجنبی میتونه که 1503 جریب زمین که در چند قطعه کادستر است در لمان او را غصب کنه.
در این حال دکتر بصیر رئیس دفتر محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری بارد این ادعا میگوید که آقای خلیلی در غصب هیچ زمین دولتی در کشور دست ندارد و میگوید که اگر سند در این مورد وجود دارد باید به محکمه سپرده شود. دو پلیس در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار توسط افراد ناشناس مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این دو پلیس صبح امروز زمان در منطقه ادوار مورد حمله این افراد قرار گرفتند که با یک موتر شخصی به سوی خانه ایشان می رفتند. با گفته آقای مشرقی وال در این رویداد راننده موتر هم زخمی شده است. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که 6 قاچاقبر مواد مخدر را به 10 الی 18 سال زندان محکوم کرده است. اجمل ترین مسئول مطبوعاتی این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر از ولایات مختلف افغانستان دستگیر شدند.
برویت دلائل الزام و این 6 تن را از هر واحدشان از 10 سال تا 18 سال محکوم به مجازات کردند.
به اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در جریان 8 ماه سال روان هجری شمسی 534 تن که 11 نفر آنها اتباعی خارجی بوده اند به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس تنفیزی الی 20 سال محکوم به مجازات شدند. تشکر زیاد از توجهتون به خبرهای این ساعت. اکنون خبرهای جهان را زرغونه منگل تقدیم میکند.
هشت تندرو در اثر حملات جداگانه طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی پاکستان کشته شدند. مقامات پاکستانی که نخواستند نامهایشان افشا گردد تایید کردند که طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی صبح وقت امروز یک قرارگاه تندروان را در منطقه حیدرخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داده، 5 تندرو را کشته و 4 تن دیگر را زخمی ساختند. کمتر از 1 ساعت بعد از این حمله، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر منطقه حسوخیل در نزدیکی حیدرخیل حمله نموده، 3 تندرو را کشتند. مقامات پاکستانی گفتند هویت کشته شدگان را نمی‌دانند. آژانس خبری زینخوا از قول رسانه‌های محلی گفته است گمان می‌رفت یک رهبر مهم طالبان در این محل زندگی کند. یک محکمه در آستانه مرکز قزاقستان رئیس سابق کمیته گمرکات آن کشور را به 10 سال حبس در یک زندان تحت تدابیر شدید امنیتی محکوم کرد. سیریک بایماغانبتوف امروز به جرم گرفتن رشوه مجرم شناخته شد. محکمه فیصله کرد که تمام دارایی های بایماغانبتوف ضبط شود. بایماغانبتوف 54 ساله در فوریه سال گذشته بعد از آن دستگیر شد که از کرسیش کنار رفت. وی متهم به گرفتن 80 هزار دلار رشوه در بدل استخدام کسی در اداره خدمات گمرکی بود. وزارت خارجه ژاپن امروز سفیر چین در این کشور را احضار نموده، اعتراض شدید خود را بر حضور کشتی‌های چینایی در نزدیکی سلسله جزیره‌های مورد نزاع میان دو کشور ابراز داشت. پس از رسیدن شینزو آبه، صدر اعظم ملی‌گرایان ژاپن با قدرت، در این اواخر این نخستین بار است که توکیو این مسئله را با چین در میان می‌گذارد. اعلامیه وزارت خارجه ژاپن میگوید که معین این وزارت در ملاقات با سفیر چین بر داخل شدن کشتی‌های چینایی در آب‌های اقلیمی ژاپن و بقای آن برای یک مدت طولانی در آن شدیداً اعتراض کرد و خواستار شد که چنین واقعات دیگر تکرار نشود. وزیر اطلاعات ونزوئلا میگوید وضعیت صحی رئیس جمهور اوگو چاویز در یک شفاخانه کیوبا ثابت است، ولی این معلوم نیست که تا روز مراسم تألیف رئیس جمهور به روز پنجشنبه چی واقع خواهد شد. ارنستو بلگاس وزیر اطلاعات ونزوئلا گفته است که چاویز به تداوی متداوم و مناسب که مورد آن قرار دارد به خوبی پاسخ می‌دهد.
El gobierno bolivariano mantiene contacto permanente con el equipo médico.
حکومت ونزوئلا با تیم صحی و قارب قماندان چاویز که با وی از بعد از عملیات در هاوانا هستند به طور متداوم تماس دارد. رئیس جمهور ونزوئلا بعد از گزارش‌های اخیر در مورد اختلالات صحی وی و عفونی شدن سیستم تنفسیش، وضع صحیش حال ثابت است. هوگو چاویز ماه گذشته به سبب بیماری سرطان برای 4th time مورد عمل جراحی قرار گرفت. دیاز دادو کابلو رئیس شورای ملی ونزوئلا خواهان یک گردهمایی عظیم به روز پنجشنبه به حمایت از چاویز شده است. هوگو چاویز یک ماه پیش برای تداوی راهی کیوبا شد و از آن بعد ندیده شده و نه هم از وی خبر شنیده شده است. مخالفین وی به مواد قانون در مورد توانایی های رئیس جمهور اشاره نموده و خواهان انتخابات جدید شدند. و خبر آخر که یک مرد در شیکاگوی امریکا که برنده یک لاتری 1,000,000 دلاری شده بود، گمان می رود کاشته شده است. مسئولین گفتند که هروج خان در ماه جولای سال گذشته در اثر زهر کشته شد. نخست گفته شده بود که هروج خان مرگ طبیعی داشت، ولی یکی از اقارب خان خواهان انجام دوباره تحقیقات طب عدلی شد، زیرا هروج خان فقط 46 سال داشت و مرگ آنی وی سوالهایی را ایجاد کرده بود. خان در ماه جون سال گذشته برنده لاتری 1,000,000 دلاری شده بود و چک این لاتری را که بعد از پرداخت مالیه به 425 هزار دلار می رسید به تاریخ 19 جولای اخذ کرد و روز بعدی مرگ او اعلان شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 به وقت افغانستان است. در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان راهی واشنگتن شد. پلیس در بغلان 5 تن را به اتهام اختطاف و تجاوز بالای یک دختر جوان بازداشت کرد. از پیوستن روزافزون زنان در صفوف پلیس افغان خواهیم شنید.
که خاطر نمیتونه که یک مرد پلیس در یک خانه انتقال بده، میتونه که سیاست انتقال بده که پیش 4 تا همشری ما خود ما امنیت گرفته بتانیم.
وزارت ترانسپورت افغانستان تلاش دارد فعالیت‌های ترانسپورتی این کشور را از فهرست سیاه اتحادیه اروپا بیرون کند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت و برنامه های ورزش و آشیانه هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید ملاقات میکند. این دو رئیس جمهور روی مسائل مختلف از جمله روی سطح حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 و کمک‌های اقتصادی آمریکا به افغانستان بحث خواهند کرد. اما اساس‌ترین موضوع در آجندای مذاکرات صلح با طالبان خواهد بود. بارک اوباما در این ملاقات از حامد کرزی خواهد خواست تا برای باز شدن رسمی یک دفتر سیاسی برای طالبان در قطر موافقت کند. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز سفرش به ایالات متحده آمریکا موضوع جنگ به شمول سطح حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا مورد بحث قرار خواهد داد. اما حساس‌ترین بخش آجندای بحث‌ها میان دو رئیس جمهور شاید موضوع صلح با طالبان باشد. به نشته آژانس خبری رویترز، بعد از تقریبا 10 ماه شک و تردیدها، تلاش‌های امتحانی آشتی شامل شورشان طالب، حکومت افغانستان و سایر گروه‌های عمده افغان اینک جان تازه گرفته است. از جانب در این زمانی که نیروهای جنگی آمریکایی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی می‌گیرند، پاکستان نیز سیاست خود را در مورد پیشرفت صلح در افغانستان آشکار ساخته است. در یک انکشاف بالقوه مهم دیگر، نمایندگان طالبان در ماه گذشته با اعضای شورای عالی صلح افغانستان در حومه شهر پاریس ملاقات نمودند. یک مقام آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده، این انکشاف را امیدوار کننده خوانده، اما گفته است چالش‌های عمده برای آغاز مذاکرات و رسیدن به یک موافقه به منظور آینده سیاسی کشور جنگ‌زده افغانستان هنوز باقی است. این گونه امیدواری‌ها قبلا هم به وجود آمد، اما به شدت از بین رفت. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید در مورد طرح ایجاد یک دفتر در قطر میان حکومت افغانستان و دولت قطر هنوز به صورت رسمی موافقه صورت نگرفته است.
تا به هنوز در مورد طرح ایجاد یک دفتر مذاکرات در قطر بین دولت افغانستان و دولت قطر کدام مذاکرات رسمی صورت نگرفته، ولی امیدوار هستیم که در این مورد صحبت‌های صورت بگیره، خواستن بعد از سفر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ایالات متحده آمریکا که پروسه صلح افغانستان یکی از مسائل عمده مورد بحث در اوج خواهد بود.
به نوشته آژانس، انتظار می‌رود که بارک اوباما در جریان ملاقات با حامد کرزی وی را تحت فشار قرار بدهد تا برای باز شدن رسمی یک دفتر سیاسی برای طالبان در قطر من حیث یک رای آغاز مذاکرات بین الافغانی موافقه نماید. اما رئیس جمهور افغانستان تشویش دارد که با باز شدن این دفتر مبادا حکومت او در حاشیه مذاکرات قرار بگیرد. سال گذشته اداره اوباما امیدوار بود با انتقال 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو مذاکرات صلح را با این شرط با طالبان آغاز نماید که طالبان تروریسم بین‌المللی را محکوم کنند و راضی شوند با نمایندگان حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند. اما این معامله صورت نگرفت و حال سوال این است که با کاهش یافتن سریع حضور نیروهای آمریکایی از افغانستان، آیا این مذاکرات و یا روند مذاکرات صلح بدیل به جای خواهد رسید یا خیر؟ یک مقام آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس خبری رویترز گفته است با توجه به انکشافات در چند ماه اخیر شما می توانید ببینید که اینجا چیزهای اتفاق می افتد.
غفور متین گزارش می‌داد در رابطه با سفر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید ملاقات می‌کنند. تحلیلگران به این نظرند که سفر فعلی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به آمریکا یک سفر تعیین کننده است، زیرا در این سفر حضور آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 مشخص خواهد شد. در مورد اینکه چه تعداد عساکر آمریکایی بعد از این سال در افغانستان مستقر خواهند بود، ارقام مختلف ارائه شده. کسایی گفتند که از 3000 تا 20000 سرباز، حتی سال گذشته تعداد این سربازان 35000 نفر پیش بینی شده بود، اما حالا با در نظر داشت حالات و شرایط احتمال آن وجود دارد که حتی خروج یکباره و کامل عساکر آمریکایی از افغانستان مطرح شود. در این مورد نشریه فارن پالیسی مطلبی دارد که فشرده آن را از سعید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که برای صحبت با مقامات آمریکایی عازم این کشور شده است، با چنین اعتماد ملاقات‌های خود را آغاز می‌کند که ایالات متحده به داشتن پایگاه نظامی درازمدت در افغانستان نیاز مبرم دارد تا بتواند نفوذ خود را در منطقه حفظ کند و از تهدیدهایی که از ایران و پاکستان سرچشمه می‌گیرد جلوگیری نماید. بنوشته این نشریه فارن پالیسی، رئیس جمهور کرزی با این فکر به آمریکا رفته که گویا در بحث‌ها دست بالایی دارد و ایالات متحده به جز از داشتن قرارگاه در افغانستان هیچ انتخاب مؤثری دیگر استراتژیک ندارد. اما بنوشته این نشریه، این فکر رئیس جمهور کرزی درست نیست، زیرا در امریکا تمایل جدی وجود دارد که تمام جنبه های این تصمیم بررسی شود و برای این نظریه 5 دلیل وجود دارد. نویسنده مطلب تورن جنرال متقاعد امریکایی دیوید بارنو که در مرکز نیو امریکن سکیوریتی مشاور ارشد می باشد می نویسد، امریکا از عراق تمام عساکر خود را خارج کرد، ولی کدام هرج و مرج عجیب و غریب در این کشور حاکم نشد و حکومت عراق به بازیچه دست ایران تبدیل نگردید. فشار مالی جنگ افغانستان امروز در داخل امریکا به وضاحت حس می شود و در کنگره هم تمایل وجود ندارد که پول مالیات دهندگان امریکایی بیشتر در افغانستان مصرف شود و بعد از سال 2014 باز هم میلیاردها دلار برای مصارف عساکر امریکایی در افغانستان اختصاص داده شود. خستگی از جنگ در اقشار مختلف جامعه امریکا مشاهده می شود، زیرا تا ختم سال 2014 سال 12 هم جنگ در افغانستان تکمیل می شود و این دراسترین جنگ در تاریخ امریکا می باشد. از سوی دیگر فاصله بین واقعه 11 سپتامبر سال 2001 تا کنون خیلی زیاد شده و با کشته شدن اسامه بن لادن دیگر مردم امریکا خواهان حضور عساکر کشورشان در افغانستان نیستند، مخصوصا با در نظر داشتن که 2000 عسکر امریکایی در افغانستان کشته شده و 17000 دیگر آنها زخمی شدند. در رابطه با مقابل شدن با قوه‌های دیگر، بنوشته نشریه فارن پالیسی، ایالات متحده توانایی تکنیکی نظارت و کنترل اوضاع در منطقه را دارد. در سال‌های 1990 شاید آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه برای حفظ نفوذ خود حتمی می‌دانست، اما اکنون طیاره‌های بی پیلوت و تکنولوژی جدید بدون حضور پایگاه امکانات نظارت و حملات را برای قوای آمریکا در منطقه فراهم می‌سازد. همینطور ارتباطات استخباراتی بین امریکا، افغانستان و پاکستان در طول چند سال اخیر بسیار نزدیک شده و امریکا هیچگاه از اوضاع بی خبر نخواهد ماند. بنوشته جنرال بارنو که در سالهای 2003 تا 2005 قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان بود، با در نظر داشت این طرز دیدها احتمال وجود دارد که امریکا در مورد خروج کامل از افغانستان تصمیم بگیرد. اما جنرال بارنو تاکید میکند که جنبه های دیگر را نباید فراموش کرد، زیرا حضور قوای امریکا میتواند یک فاکتور ثبات در منطقه باشد و با خروج کامل آنها هرج و مرج حکم فرما شود و شاید هم القاعده و گروه های تروریستی دوباره خود را منسجم بسازند که این عمل اعتبار و اعتماد امریکا و متحدین آن را به سوال روبرو خواهد کرد و تهدیدهای فیزیکی آن هم خطرناک خواهد بود. اما بنوشته جنرال بارنو در نشریه فارن پالیسی، هرچند انتخاب خروج کامل شاید یک انتخاب خوب نباشد، اما روی میز قرار دارد. به هر حال با در نظر داشته این فاکتورها، امریکا به یک مرحله خیلی حساس تصمیم گیری در افغانستان داخل می شود و در نتیجه همین تصمیم میراث باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا در این کشور شکل می گیرد. این موضوع که آیا قوای امریکا افغانستان را ترک میکنند یا نه در جر بحث‌های یک هفته‌ای بین رهبران دو کشور معلوم خواهد شد و در این بحث‌ها منافع بزرگ دو کشور مطرح میباشد.
از سفر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن شنیدید. رئیس جمهور کرزی با باراک اوباما درباره تعداد و شرایط حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بحث خواهد کرد. این در حالی است که به تازگی طالبان با نشر اعلامیه گفتند که با حضور حتی یک سرباز خارجی در افغانستان مخالفند. در این اعلامیه گفته شده بود در صورتی که یک سرباز خارجی هم پس از سال 2014 در افغانستان باقی بماند، حکومت افغانستان مسئول ادامه جنگ، خونریزی و ویرانی در این کشور خواهد بود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:20 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. همراه ما باشید. پلیس 5 تن را به اتهام اختطاف یک دختر جوان و تجاوز گروهی بر وی در ولایت بغلان بازداشت کرده است. این 5 تن افراد مسلح غیر مسئول بودند که به گفته پلیس دختری را به نام شایسته تقریبا یک ماه پیش ربوده بودند و پس از مدت دوباره رها کردند. شایسته پس از برگشت به خانه توسط پدر خود به قتل رسید و بدون مراسم مذهبی جنازه دفن شد. بشیر احمد غزالی در گزارش همین موضوع را در بغلان بررسی کرده است.
این دختر که شایسته نام دارد و یک ماه پیش به گفته پدرش توسط همین مردان را بوده و به عزت شده بود، سرانجام بنابر ادعاهای موجود توسط پدرش کشته شده است. عبدالفتاح حاطف ولسوال نهرین میگوید آنها را بایندگان و متجاوزین بر این شایسته را گرفتار کردند و در پی آنند تا به زودی پدرش را هم که متهم به قتل او میباشد گرفتار نمایند.
شایسته گل مصابر که در موضوع عرضه تاریخ 23-8-1391 عنوان ارزش موضوع اختطاف بوده از طرف قمندان محیدین بوده که افراد غیر مسئول بوده و دختر اختطاف صورت گرفته. ما در این موضوع دست به کار شدیم. پلیس و افراد غیر مسئول را درگیر کردن. فعلا در قمندانی نرین به سر میبره. اینا در مورد قاتل پدر در این موضوع متهم است. پدر فعلا فرار کرده. مزار از ما این موضوع پیگیری داریم که به هر پلیسش ها باید بگیریم.
بنا به گفته یکی از اقارب شایسته، این دختر که حدود 2 ماه پیش توسط چند مرد مسلح مربوط به یک قمندان محلی ربوده و مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته و دوباره رها شده بود، پدرش که زورش به متجاوزین نکشید از خشم دخترش را کشت و بدون کفن و دفن روانه گورستان کرد. این اقارب شایسته 17 ساله که نخواست نام از وی گرفته شود افزود سهل‌انگاری دولت در گرفتاری و مجازات رایندگان باعث آن شد تا این مرد مظلوم دختر مظلومش را بکشد. باید گفت هرچند سرانجام رایندگان شایسته و متجاوزین بر او گرفتار شدند و شاید هم پدرش یعنی قاتل او گرفتار شود، اما از اینکه این عمل دیر و بعد از نابودی شایسته صورت گرفته است عده با انتقاد از آن میگویند. اگر به عریضه پدر شایسته که در همان روزهای اول به ولسوالی نهرین داده بود رسیدگی میگردید، شایسته کشته و پدرش به عنوان قاتل دخترش زیر تعقیب عدلی قرار نمیگرفت. باید گفت در این اواخر بنا بر دلایل نامعلوم اختطاف، تجاوز و ظلم بر زنان در ولایت بغلان به گونه کم سابقه افزایش یافته و تنها در 2 ماه اخیر اختطاف 4 دختر جوان در گوشه و کنار این ولایت به گونه رسمی از طرف نهادهای دولتی تایید شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میداد در رابطه به اینکه 5 تن به اتهام اختطاف و تجاوز گروهی بالای یک دختر جوان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان دستگیر شدند. این دختر به نام شایسته پس از رهایی از چنگ ربایندگان توسط پدر خود به قتل رسید. از قضایای مشابه به این در ولایت‌های شمال افغانستان مخصوصاً بغلان در گذشته نیز گزارش‌های رسیده است و این قضیه اول نیست. تلاش می‌کنیم در همین مورد نظر اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حکومت افغانستان را هم بپرسیم. البته در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی ما را همراهی کنید.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
درازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در ما باید بارون دیان کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. حالا از مصطفی بشارت میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم روی سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا و بحث ها که در این سفر انجام میشوند پرداختند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که با همه تهدیدهای مکرر از سوی طالبان مسلح، رئیس جمهور کرزی بر امضای قرارداد امنیتی با آمریکا تاکید کرده و به هدف بحث روی امین مسئله به واشنگتن سفر کرده است. روزنامه در همین مورد نظر عبدالرحمن اوتک، کارشناس مسائل سیاسی را گرفته. او گفته است که طالبان و آمریکا روی مسائل افغانستان به یک موافقت دست یافتند. و ممکن طالبان به یک گروه سیاسی مبدل شوند و به مبارزات سیاسی رو بیاورند. از سوی دیگر روزنامه به نقش پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان و کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تبصره کرده است. به نوشته روزنامه نماینده طالبان به اجازه پاکستان در نشست پاریس اشتراک کرده بودند. در همین حال روزنامه غیر دولتی ملی باور نوشته است که حکومت افغانستان قبل از امضای قرارداد امنیتی با آمریکا باید با افراد متخصص افغان مشوره نماید. به نوشته روزنامه مسئله‌ای که برای افغانستان بسیار مهم می باشد این است که آیا آمریکا در آینده جلوگیری از مداخله استخبارات منطقه به این کشور را تضمین می کند یا خیر. ملی باور در همین مطلب نوشته است که ادارات کشفی افغانستان جوانان و ممکن تجربه کافی برای جلوگیری از مداخلات کشورهای همسایه را در آینده نداشته باشند. در همین حال روزنامه چاپ انگلیسی افغانستان اکسپرس نوشته است که باید از خروج یک بارگی نیروهای آمریکایی از عراق تجربه گرفت و نباید چنین زمینه در افغانستان مساعد گردد. به نوشته مطلب این روزنامه خروج مکمل نیروی آمریکایی از عراق سبب افزایش بی‌ثباتی در آن کشور گردید. روزنامه نوشته است که نظامیان آمریکایی طرح جدید 3,000 تا 9,000 حضور سرباز آمریکایی در افغانستان را پیشنهاد کردند و به گفته روزنامه نسبت به طرح‌های گذشته در شمار اساکر آمریکایی کاهش آمده است. با باور افغانستان اکسپرس اگر این طرح جدید از سوی مقام‌های آمریکایی تایید شود ممکن بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان پس از سال 2014 افزایش یابد. روزنامه غیر دولتی محور مطلب را تحت عنوان آمریکا محل خوب برای مجرمین افغان نشر رسانده است. به نوشته روزنامه شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت که متهم به فساد اداری و غفلت وظیفه‌ای‌اند در آمریکا پناه برده‌اند. در اخیر مطلب روزنامه پیشنهاد می‌کند که برای دوباره فرستادن این افراد به افغانستان و با محاکمه کشانیدن آنان اقدامات جدی باید صورت گیرد.
نگاهی بود با مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل. ساعت 3:26 به وقت افغانستان است. 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. قمندان امنی ولایت جوزجان از مراجعه روزافزون زنان برای پیوستن در صفوف پلیس در این ولایت خبر می‌دهد. مسئولان امنیتی در این ولایت گفتند که این پروسه در حال تقویت است و شمار زنان از ولسوالی‌های این ولایت نیز در حال جذب شدن در صفوف پلیس ملی اند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
پیوستن خانم ها در صفوف پلیس ملی یکی از معیارهای پلیس بوده که در این روزها قماندانی امنی ولایت جوزجان شاهد افزایش خانم ها در صفوف پلیس به صفت افسر و سرباز می باشد. ملپاسوال عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان می گوید ده ها تن از زنان فعلا در صفوف پلیس اجرای وظیفه می کنند و دوشا دوش مردان در عملیات های کشفی و تجسسی سهم می گیرند. آقای غیرت ضمن اشاره به افزایش مراجع زنان در صفوف پلیس گفت دو تن از زنان پلیس ولایت جوزجان که در اجرای امور از خود شایستگی تبارز داده بودند و پلیس کماندو در مرکز معرفی شدند.
پلیس ویژه که به حساب عملیات های ویژه را انجام میده، یعنی پلیس های کماندو کار میکنن و دو تا دختر خانم های بسیار شجاع اینجا داشتن که یکی زهران هم داشت، یکی سهرا که میال قهرمان ترین پلیس هستند. امور از جوزجان ما دادیم، چند تا دیگر که وزارت داخله نیاز داشتن جذب پیش ما.
یک تن از زنان که تازه درخواست اخذ وظیفه را به قماندانی امنیت داده است خود را معصومه معرفی کرده میگوید که او 7 طفل دارد و از اینکه شوهرش در فعالیت های محاربوی پلیس جان خود را از دست داده است میخواهد راه او را دنبال کند.
که خاطر نمیتونه که یک مرد پلیس در یک خانه انتقال بده، میتونه که سیاست انتقال بده که پیش 4 تا همشریم خود ما امنیت گرفته بتانیم.
در مربوطات ولایت جوزجان بیشتر از 1,000 افسر و سرباز در صفوف پلیس اجرای وظیفه می نمایند که ده ها تن آنان را زنان تشکیل می دهند و این زنان در بخش های اداری، کشفی و عملیات های تجسسی مصروف کار اند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان در حالی از افزایش خانم ها در صفوف پلیس در این ولایت خبر می دهند که پایین بودن سطح دانش و حفظ عنعنات ناپسند صدر راه فعالیت های خانم ها و چالش ها در صفوف پلیس عنوان شده است.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
بله، سرخط خبرها را میتونین از طریق تلفن های اتصالاتتان هم دریافت بکنین و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی سرخط خبرها و تفصیل خبرها را میتونین بخونین و هم بشنوین و هم تصاویر جالبی که روی این صفحه اینترنتی هست ببینین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. چشم برای شما روی این صفحه اینترنتی هستیم. رسیدیم آیستایسته به نیمه این ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم با زرغونه منگل.
رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه افغانستان برادر معاون دوم ریاست جمهوری را در غصب بیش از 1500 جریب زمین دولتی در نقاط مختلف کابل دخیل دانسته است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می گوید که 6 قاچاقبر مواد مخدر را به 10 الی 18 سال زندان محکوم کردند. حداقل 8 تندرو در اثر حملات جداگانه طیاره های بی پیلوت امریکایی در منطقه قبایلی پاکستان کشته شدند. یک محکمه در استان مرکز قزاقستان رئیس سابق کمیته گمرکات آن کشور را به 10 سال حبس در یک زندان تحت تدابیر شدید امنیتی محکوم کرد. وزارت خارجه ژاپن امروز سفیر چین در این کشور را احضار نموده اعتراض شدید خود را بر حضور کشتی‌های چینایی در نزدیکی سلسله جزیره‌های مورد نزاع میان دو کشور ابراز داشت. و وزیر اطلاعات ونزوئلا میگوید وضعیت صحی رئیس جمهور اوگو چاویز در یک شفاخانه در کیوبا ثابت است، ولی این معلوم نیست که تا روز مراسم تالیف رئیس جمهور به روز پنجشنبه چی واقع خواهد شد.
سه و سی و یک دقیقه وقت افغانستان است. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگویند تلاش میکنند تا فعالیت‌های هوانوردی افغانستان را که از 25 سال گذشته در فهرست سیاه اتحادیه اروپا است معیاری سازند. ننگیال قلاتوال سخنگوی این وزارت در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت نبود یک اداره قوی جهت نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های هوایی یکی از مشکلات است. فرخنده احمدی در رابطه به همین موضوع با آقای قلاتوال مصاحبه کرده.
در آخر گزارش به نشر میرسه که گویا وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت. شما در این مورد چی میگین؟ تا چی درست است؟
بیره ما تایید میکنم که افغانستان در بلک لیست اتحادیه اروپا قرار داشت، اکنون نرفته و به شما بهتر معلوم است که بعد از جنگ‌های داخلی دیگه برای بخش هوانوردی ما یک اداره نبود که رو باید نظارت بکنه و شما باید قانون داشته باشیم، ولی متاسفانه از مدت وقتی که افغانستان در بلک لیست اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت مان تا بالاخره به دوره طالبان آمد، بالاخره به هوانوردی قطعا توجه نشد و تمام مشکلات بود. خوشبختانه با وجود آمدن اداره موقت افغانستان حداقل جایگاه خود پس در سازمان بین المللی هوانوردی پیدا کرد که حال عضویت سازمان ایکا و ما داریم. و مشکلات اصلی چی بود که افغانستان در بلک لیست اتحادیه اروپا قرار گرفت؟ ببینید، قانون و مقررات ما سال 1972 بود، تیم قوی نظارتی یا اداری هوانوردی نداشتیم. خوشبختانه که حال افغانستان اما مشکلات را که در سالهای قبل داشت، مال مقررات 3 سال میشه که ما مقررات هوانوردی را در 11 فصل در 1000 صفحه تمام نیازمندی های امروزی هوانوردی را در اون ما گنجاندیم که متخصصین داخلی و خارجی ما تانستیم این مقررات جور بکنیم و از مدت 3 سال است که برای شرکت‌ها تطبیق میشه و همچنان در پولیش یک اداره هوانوردی منظم که بسازیم که به شکل دوامدار با سازمان‌های بین‌المللی هوانوردی کاو فی آمریکا و سایر سازمان‌های بین‌المللی که حتی با کشورها یک رابطه نزدیک داشته باشیم. خوشبختانه که این مشکلاتی که در سال‌های قبل بود ما تانستیم این مشکلات رفع بکنیم. و یک مشکل دیگه بود که در قسمت میر ساختن شرکت‌های ما سلسله صحبت‌ها جریان داشته که یقیناً وزارت در این راستا ها برنامه بسیار جدی خود داشتن که ما به شکل دوامدار یک ارزیابی را که در او گفته میتونم که تقریبا در حدود 20 شرکت که به نام جواز وزارت گرفته بود ولی نه تیاره داشتن هیچ چیز نداشتن، ما تمام شب باطل اعلان کردیم و او تعدادش با میار برابر بود، دوباره برشان جواز فعالیت برشان بی تمدید کردیم. این مشکلات بود که در سالهای قبل بود که در افغانستان رفته بود بلک لیست اتحادیه اروپا.
از چی وقت قرار گرفته بود افغانستان
لسه؟ تقریبا افغانستان از جنگای داخلی شروع باز یک مدت زمان ما بعضی پروازهای خود به اروپا داشتیم ولی او به این معنا نبود که مستقیم پرواز بود، ولی بعضی کشورها به یک سلسله دلایلی که پیش از وا بود ما هم نمیفهمیدیم که فرزند بی تهران چارتر شده بود، که فرزند آریانا شما در جریان دارین که یک چند وقت به فرانکفورت پرواز داشت، صافی این پرواز داشت ولی بدون دلایل موجه برای ما باید داده میشد از طرف از او که این پروازها از او تا اکنون متوقف است. ولی افغانستان در حدود این 25 سال یا 20 سال شاید کمتر و بیشتر در همین حدود میچک در بلک لیست اتحادیه اروپا قرار
داره. در بلک لیست یک شرکت قرار داره یا خود وزارت قرار داره؟
وزارت خب شرکت هوانوردی نداره، یک تفکیک باید همی باید شود به این خاطر که شرکت های هوایی ما باید پرواز میکنه، ما باید بازو همکار باشیم و خواسته های یا میارهای امروزی را که وا میخواین ما باید داشته باشیم. به این دلیل حداقل یک سلسله مشکلات در شرکت های ما بود، اینا ما باید اعتراف بکنیم که مشکلات به این بوده که باید تیارات بسیار مدرن، یعنی تیارات باشه که حداقل بسیار زیاد کنه نباشن، ولی متاسفانه که شرکت های هوایی ما هم چه تیارات را در اختیار خودن.
تو دلیل مشخص به شما گفته نشد که به چی دلیل پروازهای افغانستان به کشور اروپایی
ممنوع؟ دلیلش این بود که ما قانون نداشتیم، ما مقرره نداشتیم، ما یک اداری هوانوردی نداشتیم، پروازهای ما به مو شکلی که باید مسئولیت میداشت مسئولیت نداشتیم. سر اگر خلاصه برد بگیم که یک تیم قوی نظارتی نبود، از وزارت که با او به تفاهم میرسید یک رابطه با ایشان نبود. یعنی مشکلات بود که افغانستان رفته بود. قانون داریم، حالا ما مقرره داریم، حالا یک اداری هوانوردی ما داریم که به شکل دوامدار با تمام دنیا با تماس هست و ممکن شما در جریان باشین که حالا ما تقریبا با بیشتر از 7 8 به کشور خارجی ما پرواز داریم. همین نشانه ایست که محدودیت هایی که ما یا مشکلاتی که ما در سال قبل داشتیم حالا رفع شد.
در صورتی که حالا همین پروازهای افغانستان با معیارهای بین المللی برابر شده باشه، فعلا هم افغانستان چطور میتونه در لیست سیاه پروازش
میتونه که در هر 2 سال بعد یا 3 سال بعد یک اسمبلی عمومی ساخته میشه که بار افغانستان از موقف خود دفاع میکنه و امید ما به میسته که اگر خدا خواسته باشه دوباره ما پروازهای خود با اروپا و هر جایی که ما خواسته باشیم این پرواز.
ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی سخن می گفت. و حالا احمد روبین احمدی با برنامه ورزش با شماست و با دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهند آمد.
شنونده های رادیو آزادی و ورزش دوستان، یک سلام گرم زمستانی تقدیم همیتان. آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را داریم. جوبین احمدی هستم و برنامه ورزش این هفته را با یک تفاوت از برنامه های دیگر ورزش تقدیمتان میکنم. در این برنامه خواجه احمد فرید صدیقی رئیس و عضو تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان را با خود دارم و از دستاوردها و مشکلاتشان خواهیم پرسید. اما در آغاز خبرهای ورزشی.
مسابقات تیم ملی سنوکر تحت نام رنکینگ به روز شنبه در کابل برگزار گردید. محمد عزیز عظمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این رقابت ها که با حضور 16 ورزشکار تیم ملی سنوکر آغاز گردیده است، هدف از برگزاری آن انتخاب برترین بازیکن سنوکر برای سال 2013 می باشد. به گفته آقای عظمی این بازی ها الی 3 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تیم الف کرکت کشور را شکست داد. فرید هوتک عضو کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این بازی تیم ملی توانست 162 هدف تعیین شده از سوی تیم کرکت الف را پورا کند. این در حال است که تیم ملی در بازی روز چهارشنبه هفته گذشته با انجام 193 دوش توانست بازی را برنده شود. این بازی ها از سوی شرکت مخابراتی اتصالات برای گرفتن آمادگی ها جهت اشتراک در مسابقات بین المللی خوانده شده است. قرار است مسابقات زون شرق والیبال افغانستان در هفته جاری برگزار گردد. دکتر محمد یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این بازی ها بازیکنان 6 تیم از ولایت ننگرهار، لغمان و کنر میان هم داخل میدان رقابت می شوند. با گفته آقای پوپالزای هدف از برگزاری این بازی ها رشد و تقویت بازی والیبال در زون شرق کشور می باشد. و مرد سال 2012 جهان فوتبال دوشنبه شب معرفی می شود. به نقل از سایت اینترنتی فیفا برای کسب توپ طلایی فیفا، لیونل میسی ستاره تیم بارسلونا، کریستیانو رونالدی ریال و اینیستا از بارسلونا نامزد هستند. قبل از این میسی و رونالدو توانستند 3 بار این لقب را به دست آورند. اینیستا نیز قبل از این عنوان بهترین بازیکن مسابقات جام ملت‌های اروپا را در 2012 دریافت کرده است.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. قسمی که در آغاز برنامه گفتم در برنامه این هفته خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون و عضو تیم ملی پاولفتنگ با ماست و در آغاز از وی میپرسم که فدراسیون پاولفتنگ چه وقت تأسیس گردید و تا حالا اعضای این تیم خاطر به کسب چند مدال گردیدند.
در سال 1389 نظر به فرمان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فدراسیون ملی پاولفتنگ و مردان آهنین افغانستان در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان یعنی از 31 جوزا بدین سو تقریبا از مدت 2.5 سال بدین سو ایجاد شده و تقریبا در مجموع ما بیشتر از 250 مدال به دست آوردیم. خوشبختانه مسابقاتی که دادیم ابتدا ما در کشور منگولیا مسابقه داشتیم که در اون مسابقه 4 ورزشکار ما رفته بود 4 مدال طلا به دست آوردن و بعد مسابقه که ما در کشور کاوشانگ شهر تایوان داشتیم و بعد اون مسابقه با بارانی از مدال های طلا نقره و برنز راهی کشور شدیم و همسال ما تقریبا 3 مسابقه داشتیم. یک مسابقه در شهر اودیپور کشور هندوستان داشتیم که تقریبا 49 مدال از اون مسابقه به دست آوردیم و بعد مسابقه تک بنش برس ما به شهر الماتی کشور قزاقستان بود. 13 نفر ورزشکار فقط در یک سبق حرکت بنچ پرس مسابقه داشتیم که تقریبا 13 ورزشکار با کسب 13 مدال دوباره برگشتند و مسابقه‌ای که همگان به حیرت آورد فدراسیون پاولفتنگ و مردان آهنین افغانستان جمع 68 مدال به دست آورد. این مسابقه که در بین بیش از 36 کشور برگزار شده بود و 68 مدال 34 مدال طلا 23 نقره و 11 مدال برنز.
آقای صدیقی شما من حیث رئیس فدراسیون پاولفتنگ افغانستان برای توسعه و انکشاف این رشته چقدر تلاش میکنین؟
زمانی که ما ادعا داریم که 250 مدال ما به دست آوردیم با تناسب کارکرد 5 سال قبل آقای اغبر اگر بگیریم، یعنی قبل از اینکه آقای اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان شود، ما یک محاسبه کلی داشته باشیم تمام کمیته ملی المپیک افغانستان چون این مدال را به دست نآورده بود که ما تنها در همسال 117 مدال به دست آوردیم. 5 سال کارکرد کل کمیته ملی المپیک در مقایسه با یک سال کارکردگی یک فدریشن یک موضوع و زمانی که این فدریشن در 28 ولایت تا به حال ایجاد شده، این خود نشان دهنده عزیز که کار بسیار قویه در راستای رشد ورزش به سطح کشور جریان داره و این که ما ادعا داریم که در 28 ولایت ما این ورزش فعلا عملا فدریشن هایی دارن، این خود نشان دهنده عزیز که فدراسیون پاورلیفتینگ زیاد زحمت کشیده. در مدت 2 سال کاری خود ما تانستیم که عضو فدراسیون جهانی شویم. در مدت 2 سال خود ما تانستیم که در جمله 5 کشور برتر جهان انتخاب شویم.
و اگر در قسمت ایجاد تیم دختران پاورلیفتینگ بگوین چند عضو داره و تا حالا چقدر دستاورد داشته است؟
بیشتر از 40 نفر عضو داره، یعنی اعضای تیم ملی است نی ورزشکارا و جای خوشبختی است که اولین باره که امسال یا در مسابقات رفتن تاریخ المپیک افغانستان بعد از 75 سال تغییر دادن. در 75 سال هیچ فدریشن تا حال نتونسته بود که از کل آسیا مدال طلا بره. اولین بار دختر خانم های افغانستان 5 دختر خانم میرن، از او جمله 3 دختر خانم مدال طلا میره و 2 دختر خانم مدال برنز. بعد در مسابقه شهر کوامباتور کشور هندوستان 2 دختر خانم میره و 8 مدال طلا میره. جای خوش وقتی است که تا حال امسال تقریبا 11 مدال دختر خانم‌های افغانستان به دست آوردن و از جمله تقریبا 13 مدال به دست آوردن و از جمله 13 مدال 11 مدال از این مدال طلا بود. این خود نشان دهنده ای هست که رشد ورزش کاملا سلی و سیر در بخش بانوان بوده و جای افتخار است که امروز بانوهای افغانستان و بخصوص بانوهای پاورلیفتینگ افغانستان در حد قرار دارند که به مثابه یک زنگ خطر به کشورهای آسیایی محاسبه میشن.
بله، قرار صحبت هایی که با رؤسای فدراسیون های دیگر المپیک داشتیم، مشکلات مالی زیاد در این فدراسیون ها وجود داره. آیا اعضای فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان همچنان با این مشکلات مالی روبرو هستند یا خیر؟
فعلا ما در حد محسوس باشه مشکلات مالی خود ما حس نمیکنیم. چرا؟ زمانی که زمینه های تمرین، زمینه های سفر و بالاخره زمینه های فراهم آوری البسه برای ورزشکار ما مهیا باشه، طبعا ورزشکار ما مشکلات را نمی بینن و ورزشکار افغانی هم نمیتونه مانند ورزشکار خارجی توقعی داشته باشه. مثلا یک ورزشکار خارجی زمانی که در یک مسابقه آمادگی میگیره $1,000,000 بیشتر برای او داده میشه. یک شهروند خارجی مصارفش به تناسب شهروند افغانی فرق میکنه و میشه که یک ورزشکار افغانم مصارفش فرق میکنه با ورزشکار کشورهای خارج. ما از دیدگاه خودم کدام مشکل نمی بینیم و جا داره که حیات رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان هم ابراز سپاس و امتنان به پایان کنم، چون اونا درک عمیق دارن از کارکردهای تمام فدریشن ها و زمانی که میدانن کدام فدریشن برشان مقام میاره، کدام فدریشن مدال آور میباشه، زمینه ها را قسم برش مساعد میسازه که هیچ نوع مشکلات نداشته باشن و ما هم تا حال کدام مشکل به خصوص نمیبینم و حتی زمینه ها را قسم برای ما مساعد ساختن هیئت رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان که تجار ملی را ذهنیت دادن، کمپانی های شخصی را ذهنیت دادن که به ما کمک کنه و همچون ذهنیت های دیگری که یک تعداد از تجار ملی و شخصیت ها را دادن، بدون شک از کارکرد هیئت رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان در مجموع بوده.
سپاسگزارم از تشریف آوری تان آقای صدیقی و خانه همکاری های بیشتر شما در برنامه های بعدی ورزش رادیو آزادی هستیم. تشکر. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من احمد جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. در برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه با گزارش تا حد روشن می سازیم که چرا اموال و پول و زیورات از بسیاری خانه ها سرقت می شود.
مبلغ به اضافتر از $50,000 از مو فامیل را دوست می برد.
آیا پوشیدن زیور در هر جا و بی جا و بیش از حد مناسب است؟
خانم استاد کرده بود، توقشام گرفت، چوری یکاشام از دستش کشید.
طبق معمول نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه به نشر خواهد رسید.
لنگر پای ساختگی چطور است؟
شنوندگان عزیز، شاید در آخر دیده و یا از کسان شنیده باشین که در بسیاری از منازل سرقت صورت گرفته و پول و زیور و یا هم اموال و اجناس قیمتیشان از طرف افراد نامعلوم دزدی شده. طور که دیده میشه در سرقت پول و اموال از منازل بی توجهی و یا هم عدم آگاهی خانواده ها در رعایت تدابیر امنیتی دخیل بوده میتونه. محمد ندیم باشنده منطقه کارت 3 شهر کابل از حادثه سرقت که در منزل یکی از دوستان نزدیکش رخ داده یاد میکنه.
یکی از دوستا و اقارب نزدیک ما بوده در کارت 9 که اونا یک محفل عروسی داشتن، از خود دیگر روز خودشون رفتن با تمام فامیل مدارسی، اما دو شام اومدن در خانهشون، همه چیز وسایل داشتن، کل پولش تی تو پارک کردن نتا اتاق عروس توشکایش بالشایش رو پارا پارا کردن توشکای دیگه غیرک سابق بوده او را از بین بردن به خاطر که بدست آوردن پول یک تعداد طلایشو نگرفتن تقریبا 6000 دلار از رئیس فامیل برده و دیگه پول افغانی را زیادتر از بچه‌هایش از دخترایش برده.
خالده باشنده منطقه 500 فامیلی خیرخانه قصه میکنه که از طرف روز در ظرف 2 ساعت خانهشان دزدی شد.
ساعت 11 بجه بود برادرزاده مریض بود تو را بردیم پیش دکتر خانه را قفل کردم. در جریانی که من رفتم کلینیک و پس اومدم دروازه اویلی را واز کردم دیدم که یک دونه ساعت دمیدان دروازه افتاده کلی دلیزم در پیش دروازه افتیده. داخل رفتم دروازه تاکا را واز کردم دیدم که بکس ها یکی به دیگر روی است. سیتای طلای ازن بیادرم بود از خودم بود چوری و انگشتر بعضی چیزا پیسه نقد در مجموع 1-3 لک بود. او را برده بودند داخل اتاق شده بودند این فرشا و توشکا را لباسایی که دلماری بود کلش گد و بد کرده بودند. دیگر بسیار متاثر شدم ششتم اونجا یک چند دقیقه گریانم کردم آدم بچه قضا ما کار میکنه یک چیز بر خود جور میکنه از پیش تو میبرنش.
احمد شاوردک مسئول عملیاتی باغ بابر و باشنده بلاکای شاداب ظفر نیست از یکی از اقاربش یاد میکنه که بیش از 50000 دلار و زیورات زیاد اونا توسط سارقین به سرقت برده شده.
در حدود 2 هفته قبل یکی از اقارب ما میره به یکی از مراسم عروسی ها اینا همه یک جای میرن پولشان که مبلغ اضافه‌تر از 50000 دلار بوده تمام زیورات از مو فامیل را دوز ممکن کسی بوده باشه که در مورد از او فامیل دقیقا اطلاع داشته وقت که اونا میبرن اونا میان موبکس آواز میکنه همه چیزا را میبره.
گفته میشه بسیاری اوقات اعتماد به اشخاص بیگانه و همسایه ها و افشا نمودن راز اقتصادی خانوادگی به اونا خصوصا در شرایط کنونی به سادگی میتونه راهنمای دزدان شود. باز هم احمد شاوردک در این مورد قصه میکنه.
تاوانی از چنین بی‌تفاوتی ها را ما دیدیم زمانی که من به مسائل دکانداری و تجارت مصروف بودم قصه کرده بودم با همکاران و دکانداران نزدیک خود قرار به این بود که فردا ما به خاطر گرفتن مال به یک از کشورهای همسایه بریم مبلغ من گفتی از پولی که امرای ما بود که ما باید او را می آوردم در صرافی این گپ را من قبلا افشا کرده بودم به دوستای خود. اما روزی که من پول را از خانه گرفتم 5000 دلار از خانه تا به دوکان وقتی که من به سرای شاهزاده میرم جیب خود دست میکنم پول را از پیش من در عرض زیرا ربوده بودن.
دزدی پول و اموال خانه ها در ولایات نیز دیده شده. سپوجمی از ولایت کندهار از حادثه سرقت منازل در منطقه شان یاد میکنه.
در ولایت قندار عالی تو زنای پیدا شده که دروازه را میزنه زنا را میبینه و از دانشان گپ میگیره اون باز شوک میشه دز میایه چیزی که داره نداره او را میبره و اونا ایرام نمیگه میگه برو دولت دیگه هیچ باز خواست نمیکنه دیگه ناک خدا چرا سرگردان کنیم. در نایه 12 پشت سر خانه ما بودن برش گفته بود که خوش شما نظر شدین خوب خانه دارین زندگی داره بیارین که را ما برتان دم کنیم تاویز بدین و این زنا ساده بودن کلگی چیزا را آورده پیش رویشان مانده گفت حال جندا خبر میشه شما برین در یک اتاق بشینین شما را نزنم این چیزا میتو باشه. زنا که رفتن و 3 نفر بودن اما یکیش رفته بود این زنا را قلف کده بود پشت دروازه را کلگی چیزا را در بوجی انداخته بود برده بود که مردایشان آمده دروازه را که واز که گفت چی کلگی چی فقط که اینه تو 3 زن آمده بود ماتلا و 50000 کلدار 80000 افغانی بود ما آوردیم که ردم کنه که انگشتر و گوشواره و توقشان بود.
سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی کابل میگه که در صورت متضرر شدن خانواده ها در قضایای سرقت منازلشان بهتر است در 24 ساعت به نزدیکترین حوزه مربوطه احوال بدن.
اگر یک کس خانهش دزدی میشه او به پلیس اطلاع میده که پلیس همون لحظه به سارنوالی او را اطلاع میده از 24 ساعت مجبور است سارنوالی اطلاع بده. اینی قضایا اگر کسی او را پوت نکنه خودش مرتکب جرم شده. اگر
طوری که دیده شده بیشتر اوقات رفتن خانواده به صورت دسته جمعی به محافل عروسی و مهمانی ها و خالی گذاشتن خانه و همچنان نگهداری پول و زیورات در منزل کار دزدان آسان تر ساخته که بیشتر سرقت خانه ها در این حالات به وقوع می پیوندد. باز هم سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی کابل نکات را برای جلوگیری از سرقت منازل بر خانواده ها روشن می سازد.
این امسال سرقت هایی که ما در خانه داریم و نوع سرقت صورت گرفته که بیشتر جنبه داخلی داشته. کسی تو بزور در خانه که از داخل نشده جز یک قضیه را ما در یک جای یکی از اوزا داشتیم که ما عاجل او را تسکیر کردیم. دیگه مثلا نفر شب مهمونی رفته به مجرد که برآمده خانه‌اش دزدی شد. بالاخره که ما گرفتیم حتما یا با چی کاکاش بوده یا دریورش بوده یا با چی ماماش یا همسایش یا یک نفر بلگردی، اولا کوشش کنه زیورات خود پول خود در خانه خود نمونه، خود بانک ها و میز که پول خود آدم در بانک نگاه کنه، اگر از دستشون ساخته است کمرای امنیتی در خانه خود نصب کنن، این قیمت بسیار ارزان تمام بشه، قفل خوب دروازه خوب با خود جور کنه، جایی که میره ان یک شان در خانه بشینه، یک قضیه نیز مدها قضیه تمام سرقتایی که ما داریم مال علمی رقم است، قضای سازمان یافته که دزدای مسلمیان او را ما به کلی از شهر کابل از بین بردیم، یعنی به ندرت واقعا شوا او را ما میگیریم.
فکر میشه برای جلوگیری از سرقت منازل از ورود افراد ناشناس به عنوان فالگیر، گدا، فروشنده و تعمیرکننده سامانالات به داخل منزل، همچنان هنگام رفتن به مسافرت یا مهمانی و محافل، همسایگان مورد اطمینان در جریان بگذارند تا مراقب منزلشان باشند و در صورت نبود روشنایی بیرون از خانه از طرف شب با نصب چراغ در سر کوچه میتونن تا حد از خطرات بکاهند. اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. هرچند گفتن زیور زینت زن است، اما استفاده بیش از حد زیورات گاه و بیگاه و نگهداری او در منازلشان شاید مشکلات را نیز در پی داشته باشد. حاجی شرف الدین باشنده مکرورایان سوم قصه میکند که چگونه زیورات یک دختر جوان در روز روشن و سر راه افراد به طور وحشیانه از او را بودند.
در یک محفل خوشی از خیش از قوم که از خود انسان اون وقت نمود میت زیور در سر و گردن یک خانم، نزدیک که در سرک و راه راست و بازار میروی، شنیدم که خانم استاد کرده بود زیوراتشام گرفت، توقشام گرفت، چوریکاشام از دستش کشید، سر گردنش علوش کرد، گریختن رفتن پیش کار خود، سرش وار کنن، او سیاسر زخمی بکنن، شاید او سیاسر از بین ببرن، به خاطر زیورش اختطافش میکنن، باعث بدنامگی فامیلش، باعث بدنامگی خود از او سیاسر میشه.
سید آشورا باشنده برکی شهرارای کابل از حادثه تکان دهنده دیگه در این مورد یاد میکنه.
یکی از همسایه ما از پنشیر است، در تایی مسکن زندگی میکرد، دخترکش یک دو سه سال از عروسیش شده بود، یک دخترک دو ساله داشت، خیبرگ مکالوشی کردیم، خیبر نان از بازار بر ما بیار، وقتی شوهرش نام میشه که بره برش نان بیار، که دو نفر پوزاش پیچاندگی در تایی مسکن این مک بالا میشه، دروازه از زیر تخت تخت میزنن، یالش خلبه شوهرشون دروازه را که باز میکنه سر از حمله میکنن، در می دستکاش چوری میباشم، چوریای رو میکشه، زن مسکین که تازه درگیر میشه نمیمونه، باز میگیرین حلال میکنه، اشمام لدارو میباشه، اینال دخترکش خانه از همسایه ما خانه بابیش است، خودشون شوهرشون بیخه تا حساب خودت زاده.
اما با وجود این همه مشکلات امنیتی در شرایط کنونی در شهرهای افغانستان، روزینا کارمنده یکی از دوائر دولتی خوش داره همیشه آراسته با زیور باشه.
خانم همیشه با سلیقه باشم و طلا بپوشم، با دست شنگشتر و چوری باشه، به خاطر در برنجیار دست بزنی میگن برکت است، تنها به این نیست که به آرسیا بپوشن، میشه در سر وزم است، انگشتر و چله و گوشواره لاکت همیشه دست و گردن من، بازار یا شهر یا هر جایی که برم اینم چیز که دارم میپوشم.
اشخاص هم استفاده بیش از حد زیور در جاهایی که مناسب نیست و نگهداری او را در منزل کار نادرستی میدانند. ملیحه صدیق باشنده مکرورایان که زیوراتش در بانک نگهداری میکنه نیز چنین فکر و نظر دارد.
زیور مد بانک باشه بهتر است، اینجا درست 3 روز پیش آدم از آرسی خبر میشه کارت میآید، از خودم هم تو در بانک است، من یک روز پیش از اون مجلس من زیور رو که لازم داشته باشم از بانک میرم میگیرم و بسیار راحتی استفادهش میکنم، پس هم بعد از محفل میبرم در بانک تحویل میدم.
گفته میشه در این اواخر برخی از بانک های خصوصی و دولتی جبه های محفوظ برای نگهداری زیورات و اسناد مهمه نیز در خود دارند که زیورات و اسناد مهمه با تضمین و اعتبار نگهداری میکنند. خانم رویا معلم یکی از مکاتب خصوصی در این مورد گپ های دارد.
یکی از دوستای نزدیک ما تقریبا که 30 سال بود 35 سال خودش مهاجر شده بود و طلای خود در این بانک دولتی مانده بود، وقتی که پس دوباره به افغانستان آمد اینقدر تحولات که در می افغانستان آمده بود، او فکر کرد که طلای ما دیگه نیست در جایش، وقتی که دوباره اونجا رفت دید که طلایش است دیگه بسیار خوشحال شد، بسیار دیگه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. شنوندگان عزیز، با تمسخر و استهزا گرفتن افراد معلول و معیوب از لحاظ آداب معاشرت چقدر کار نادرست است. در نمایش نامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم به این موضوع پرداخته شده. این نمایش نامه را سجیه، تمنا کریمی و صدیقه بشر دوست اجرا می کنند.
مریم، سعی کن آمد کم بختک. کی رو میگی؟ کی دیگه اون لطفی لنگگه میگم؟
باش که نزدیک شوم. رنگ و گگ پای ساختگی چطور است؟
ای بیچاره گگ ایچ سو نوه گگ
بیچاره گگ دلم آن برش می سوزه.
پس که دیگه مریم تو خورکنده مسی از لطیفی لنگو.
خب بابا سعید فرخنده بیا که بریم سن.
شاگرده کتابچه کارخانه کی تا نصر میز بانین که من میبینم.
مریم مریم ما کارخانه کی من نکریم تو کتابچه تو با ما میدی؟
مید من خودم باز چطور کنم ما هم کورشن نشته نکدیم کمشن نشته کدیم.
شاگرده میفهمین لطفه هم سنفیتان با وجود معلولیت پایش همیشه به درسای خود لایق است. ببینین کارای خانگی خود چوف و پاک منظم نوشته کده. کتابچهش پشت کدگی و خط کشی کدگی و با سلیقه. شما هم کوشش کنین که مثل لطیفه اما تو شاگرد لایق و با دیسپلین باشین. یک گپ دگام لطیفه هم سنفیتان زبان انگلیسی را بسیار خوب میفهمه و گپ میزنه. نقاش بسیار خوب هم است و بسیاری از مقاله های ادبیش در مجلاتون به چاپ رسیده.
سیکو فرخنده ای دختر چقدر کمالا داره. مگم ما تو او را میشه تمسخر کردیم رنگ بودنش در روش کشیدیم.
وله راست میگی و یک روزم از ما تو پیش مریم شکایت نکد.
مادر و پدرم هم میگن که اگر یک آدم معلول در جامعه میخواه مثل دیگه و ادمای سالم کار و فعالیت کنه حتما توانمندی داره. ما نباید با توهین تمسخر خود شور و شوق و بازگشت به زندگی را در او خاموش کنیم. دیگه ای که گناهم داره فرخنده.
مریم خی بیا که بار از این امروش دوست باشیم. دختر بدم خونیست.
شنوندگان عزیز رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خداوند پشت و پناهتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.